بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وافضل امري الى الله، إن الله بصير بالعباد. وأيضا إن وضع لشيء بعينه. یکی از دوستان عبارت بخونن این مقداری هستیم خدمتتون. کسی آمادگی داره؟ آقای بوغیری بفرمان تشریف دارن. از اول تقسیم رو میخواید بخونید.
والرجل والذات والذي وهو المضاف والمضاف إلى أحدها معنى، والمعرف بالنداء والنداء وإطلاق النكرة.
هاي تهم مصابي إذا ما شبه خنا. ولا أنت هذا فهمي. ولا أنت هذا فهمي.
أيضا وجد في هذا علامة تعليق ولو تكبيرا،
كناقة ونار قف جار است. ف و الا فمذکر، درسته؟ خب و
الوان
نسو انکان له فرج فحقیقی و الا فلفظی. خب آیت هم حسابی مدار انشاءالله رو عبارت ها بیشتر کار کنید، دفعه بعد پرسید انشاءالله مسلط باشید. خب شما سوالی دارید آقا؟ بفرمایید.
در شدید
داخل شدید قواعدی نمیاد
مثلا
درست نیست خیلی که فهمیدیم
اسم معنا اسم فیدر وقت
در معنای در خارج و قائل به غیره
همون
بیرسیم که جلالت
معنایی که در تحقیق خارجی قایم
بغیر است، بدون آنکه به ذات این نسبت داده شده باشه. نه
دیگه
لازمه، چون ضارب رو شما اسم معنا میدانید؟
نه،
خب
از ضارب که در تحقیق خارجی
قایم بغیر نیست. خب ضارب یک ضرب است، یک ذاته، درسته؟ ما توجه به ضربش اگر بکنیم در تحلیل اون غیر قائم به ذاته. اون توجه به محضر شما عرض کنم که زید درونش بکنیم، اون قائم به ذات است. لذا ما ضرب را اسم معنا میدانیم، اما ضارب را اسم معنا نمیدونیم، مشتق میدونیم برای تعریفی که ما داریم مطرح میکنیم. پس باید وقتی که ضرب را تعریف میکنیم به گونه‌ای تعریف بکنیم که ضارب خارج بشه. البته شما ممکنه بگویید که محضر شما عرض کنم ضارب با توجه به اینکه ضرب و ضارب مجموعا یک حقیقت رو تشکیل میدن، این قائم به ذاته، نظیر اون تعریفی که شما در صرف ساده داشتید. با این لحاظ ممکنه تعبیر شما درست باشه، اما بخاطر این که دیگه شبهه پیش نیاد و مشکلی نباشه اون رو با اون تعبیر تکمیل کرد. خب بفرد تحقق در ظرف تحقق مراده که حالا ما تعبیر به خارج کردیم، عمدتا خارجه. بله،
ظرف
به طوری که در فهمید این توجیه کنید
بله ضرب استقلال محضر شما عرض میکنم که در تصور معنا دارد یعنی استقلال مفهومی داره اما استقلال در تحقق خارجی نداره ولذا اسم است چون استقلال مفهومی داره این اسم اسم ذات نیست اسم معنا است از میان اقسام اسم چون در تحقق خارجی محتاج به غیره روشنه؟ خب صلوات دیگری بفرستم بحث بعدی ای که مرحوم شیخ بها در ذیل عنوان تقسیمان مطرح می فرمایند تقسیم دیگری از اسم است تقسیم اسم به معرفه و نکره تعریفی که مرحوم شیخ بها از اسم معرفه دارند که طبیعتاً مقابلش میشه اسم نکره این بیان است ایشون میفرماین الاسم انوضع به شیء به عینه این به عینه یعنی معین با اشباع ظاهره اون عین من الفاظ تأکید این لشیء عینهی شما را همون شیء محضر شما عرض میکنم که معین هست معرفت پس تعریفی که ایشون ارائه میدن تعریف مرحوم شیخ بها الاسم انوضع لشیء بعینه بعینه یعنی معین لشیء معینه فمعرفتون این چنین اسمی را ما معرفه میلانیم و الا فنکرتون و الا یعنی چه؟ الا ان شرطیه است به همراه لای نافیه دیگه یعنی و الم یوزع لشیء معین اگر وضع نشده باشد برای شیء معین در این صورت میشه نکره شیء معین را هم معمولا آقایان این گونه تفسیر میکنند میدانید اشیا و اشخاص به یک نگاه در یک نگاه بر دو قسمند یا معهود و شناخته شده هستن شما خیلی از اشیاء رو میشناسید گاهی اشیاء معهود و شناخته شده نیستند لذا معمولا غالبا آقایان در تفسیر شیء معین علماء مختلف که این تعبیر را دارن میگن ای معهود بین المتکلم و المخاطب شیء بعینه یا ای ای معناش یعنیه یعنی معهود بین المتکلم و المخاطب معهود یعنی شناخته شده باشد بین متکلم و مخاطب یعنی وقتی من مثلا میگم جا از زیدان زید به عنوان یک معرفه است ظاهر این تعبیر معناش اینه که من متکلم زید را بشناسم شمای سامع هم زید را بشناسه تعبیر به سامع بهتر از تعبیر به مخاطب است خب این تعریفی است که در اینجا ایشون ارائه میدن طبیعتا بعد که شون مثالهایی زده اند این مثالها به جهت اقسامی است که معرفه داره یعنی برای هر قسم از معرفه ایشون چه کار کرده؟ یک مثال مطرح کرده است که خب اون مرحله بعدی بحث ماست ما انشاءالله در جایگاه خودش عرض خواهیم کرد به صلوات بفرستن از ببینید این تعریفی که مرحوم شیخ بها از معرفه ارائه میدن آیا تعریف تمامی است یا نیست؟ میفرمایند اگر اسم برای شیء معینی وضع شده باشه، کلمه وضع رو هم دیگه دوستان توجه دارند، بار معنوی داره، اگر برای شیء معینی وضع شده باشد این معرفه است، اما اگر برای شیء معینی وضع نشده باشه این دیگه میشه چی؟ بله میشود نکره. شیء معین رو هم عرض کردیم، قالب عبارات آقایون رو که نگاه بکنید تفسیر کرده اند، عین معهود بین المتکلم بفرمایید و المخاطب، یا به تعبیر دقیق تر و سامع. خب آقایون معمولا مخاطب تعبیر میکنن، سامع بهتره، چون گاهی ما در عبارت خطاب نداریم، گاهی عبارت قیام، مثلا میگیم جا عزیزون، من به شما دارم میگم جا عزیزون، شما مخاطب من نیستید، من از ادات خطابی استفاده نکردم، شما سامع کلام من هستید. به تعبیر به سامع اعمه، گاهی سامع مخاطب است، گاهی ممکنه مخاطب نباشد، مراد سامع است، تعبیر رو باید دقیق مطرح کرد. خب من در عزیزانم عرض بکنم که پیرامون معرفه سوالات و ابهامات متعددی قابل طرحه. اینجا الان اگر ما عرض نکنیم قطعا عمده این سوالاتی که مطرح است به ذهن دوستان میرسه، لذا نکته‌ایست که باید مطرح بشود و طبیعتا یه مقدار پیرامونش توضیح داده بشه. البته ما این بحث رو به ثمر نمیرسانیم چون فضا فعلا به ما اجازه نمیده، ما هدفمون در اینجا اینه که یه مقدار ابهامات روشن بشه، بعضی از ابهامات رو با بیانهایی دفع بکنیم، بیشتر از اون رو انشاءالله باید در جای خودش دوستان ببینن یا در اون کلاس هایی که حالا بنا شد دوستان برنامه ریزی کنن ببینن 8 تا 9 صبح یا اون ساعتی که صحبت کردیم میرسن، هفته یکی دو جلسه خدمت دوستان باشیم، اونجا میشه مطرح کرد. اما ایهانه اولین سوالی که مطرح هست این است که ایشون فرمودن معرفه اون اسمیست که وضع برای شیء معین شده باشه، وضع شده باشد برای شیء معین. سوال اینه آیا همه معارف ضمیر معرفه است، علم معرفه است، اسم اشاره معرفه است، موصولات اسماء موصوله معرفه اند، آیا همه معارف وضع برای شیء معین شدند یا اینجوری نیست؟ مثلا ضمیر، آیا خدا رو که وضع کرد برای فرد خاصی وضع کرد، فرد معینی وضع کرد؟ آیا الذی اسم موصول که وضع اون رو وضع کرد آیا برای فرد و شیء معین وضع کرد یا اینجوری نیست؟ بله هست اینجوری یا نیست؟ بله نیست اینجوری، دقت کنن عزیزان، نیست اینجوری، برای شیء معین وضع نشده. لذا هو را شما در استعمالات مختلف پیرامون افراد و اشخاص مختلف، اشیاء مختلف به کار میبرید. الذی را همینطور نسبت به افراد مختلف، اشخاص مختلف به کار میبرید. این اشکان با آقایان به بیانهای متعدد جواب دادن. مرحوم رضی در شرح کافی بیانی دارن، مرحوم سید در حدایق بیانی دارن، چون این ساده است من جوابش را عرض میکنم. مرحوم سید در حدایق میفرماید که مراد مرحوم شیخ بها از وضعه، چون ظاهر عبارت چیه؟ ظاهر عبارت اینه که متعلق وضع، یعنی موضوع اون چیزی که وضع شده، اون چیزی وضع شده چیه؟ شیء معین، درسته؟ یعنی موضوع لفظ، اون چیزی که ما لفظ را برای او وضع کرده این چه؟ شیء معین. ایشون میگه مراد مرحوم شیخ بها این نیست، بلکه چه؟ الاسم ان وضع علی شیء معین معناش اینه که ان وضع لیستعمل فی شیء معین، موضوع له اسم معرفه شیء معین نیست فقط،
چون تنها چیزی که بین معارف وضع برای شیء معین شده چیه؟ علم. فقط علم وضع برای شیء معین شده، دیگر از معارف این حالت رو ندارن. مثال دادم برای دوستان، موضوع لد اسم معرفه استعمال در شیء معینه، استعمال در شیء معینه. درسته الذی برای شیء معین وضع نشده، الذی برای چی وضع شده؟ بله مثلا حالا هوا رو بگیم راحت تره، هوا برای چه وضع شده؟ برای دلالت بر مفرد مذکر غائب، هر مفرد مذکر غائبی، البته با تسامونی که در تعبیر داریم ما، یا الذی هم همینطور برای این وضع شده. خب این شیء معین نیست، مفرد مذکر غائب ممکنه زید باشد، ممکنه امر باشد، ممکنه اشیاء مفرد مذکر غائب بفرمایید باشند. موضوع الله معرفهشون میفرماد استعمال در شیء معینه. همین هوه که وضع برای مفرد مذکر غائب شده است، وقتی میخواد استعمال بشه در مورد معین استعمال میشه، در فرد معین استعمال میشه. الذی وقتی که میخواد استعمال بشه بفرمایید در فرد معین شیء معین است، میگه جا از زیدان و هوه زاهک، این هوه رو چی برمیگرده؟ به زید. تو اینجا که استعمال شد مراد زید است که فرد معینه. نگاه میکنید جا از زیدان الذی قام عروه، مثلا این الذی اینجا که استعمال شد، استعمال در چی شد؟ شیء معین. لذا موضوع الله معارف استعمال در شیء معین است، نه بفرمایید شیء معین. ممکنه شیء معین موضوع الله باشد علم، ممکن است نباشد دیگر از معارف. خب این یک ابهام، این ابهام با این بیان خب برطرف شد، اما از این بعد بیشتر دوستان توجه کنن، دقت کنن، من خیلی هم نمیتونم معطل بشم. در بسیاری از موارد دوستان میدونن معارف از مشترکات لفظی هستند، درسته؟ مثلا نام ده ها و صده ها و هزاران نفر ممکنه علی باشن، هست اینجوری یا نه؟ اینو میگه مشترک لفظی. دیگه مشترک لفظی چیه؟ لفظ واحد برای افراد متعدد به طور جداگانه وضع شده است. زید نام پسرش رو گذاشت علی، عمر نام پسرش رو گذاشت علی، بکر نام پسرش رو گذاشت علی، هر کدام در وضعهای متعدد نام پسرش رو چی گذاشتن؟ بله علی. که ما در اعلام این رو زیاد میبینیم، مشترکات لفظی در اعلام زیاد داریم. اخیرا من اخبار بود، یه چند روز پیش بود، من چیزی رو که شنیدم حالا برداشتم این بود که در 75 میلیون جمعیتی که الان در ایران داریم، دارم حدود 5000 خورده ای اسم داریم، اگر اشتباه نکرده باشم، من از اون خبر برداشتم این بود. خب 5000 رو اندی اسم 75 میلیون انسان، خب اونا معناش چیه؟ معناش مشترکات لفظیستی کثیرم، نه ما در اعلام و در واحد غیر اعلام مشترکات لفظی محضر شما عرض بکنم که داریم. خب اگر لفظ واحد مشترک بود بین افراد متعدد، مثلا این تعدادی که دوستان الان اینجا نشستن، فرض کنیم 20 نفر نامشون علیست، خب من لفظ علی را در یک عبارتی به کار میبرم، مراد از این علی در مثال من کیه؟ اینکه شما میگید استعمال بشود در شیء معین، وضع بشود در شیء معین، خب اینجا استعمال در شیء معین شده یا نشده؟ آیا ابهام دارد یا ندارد؟ بله؟ این معینی که ما در اینجا میگیم چه محدوده این مرادمونه؟ بر مقابل نکره چه فرقی است بین جا رجلان و جا علیان؟ که رجل افراد متعدد دارد، ممکنه علی هم بفرمایید به اعتبار مشترک لفظی بودنش افراد متعدد داشته باشه. من بیشتر تو این بحثی که الان میخوام ارائه بدم، از این به بعد خصوصا اون نقطه اول حلش کردیم، توجه دوستان به خود سوالات، یعنی خود این سوالات باید خوب فهمیده بشه. خب برای رفع این اشکال باز آقایان وارد شدن. مثلا مرحوم سید در حدائق تعبیرشون اینه، خوب دقت کنن عزیزان، ایشون میگه لیس المراد التعیین شخصی. اینکه ما میگیم معین باشه، مراد اون تعیین شخصی نیست، فرد و شخص معین باشه، بله تعیین به وجه ما، بله تعیین به وجه ما، تعیین به وجه ما میشه، یعنی یک تعیینی داشته باشه، یک نوع تعیینی برش باشه. اما حالا تو فرد مشخص بتونیم دست بزنیم خصوصی یک فردی، این مراد نیست. در نحو الوافی عباسطا تعبیرش اینه، خوب دقت کنن دوستان، این بحث خیلی بحث مهم نیست. ایشون میگه قد تکون و کلمت و محمود، من ترجمه میکنم، ایشون میگه مثلا کلمه محمود داری مشترک بین یک تعدادی، مثلا علی که ما مثال زدیم، ولیکن هذا الاشتراک محدودان، این اشتراک اشتراک محدودی است، به نسبه لشیوع و الاشتراک فی النکره، نسبت به اون شیوع اشتراکی که در نکره است، کمتر از اونه، کمتر از اونه. تا ادامه یه عبارت که ایشون داره اینجوری حلش میکنه، میگه شیوعی که در بعضی از معارف است، این کمتر از شیوعی است که در نکراته. دوستان توجه دارن این بیان ها سوال ما رو حل میکنه یا نمیکنه؟ بله؟ میکنه یا نمیکنه؟ آفرین. دومی که دیگه خیلی وضعش نامناسبه نسبت به سوالی که ما مطرح کردیم. ببین ابهام داره، بله تعیینات به وجه ما، خب این که نمیشه، شما میگید یک نوع تعیینی برش باشد، این تعیین مراد چیه؟ ابهام در نکره میگید بیشتر از معارف، حالا ما مثال خواهم زد که بعضی از معارف ما نکراتی رو داریم که فردش رو میشناسیم، در مقابل معارفی داریم که مشترک بین میلیون ها نفر ممکنه باشه. چطور ابهام در نکره بیشتر از ابهام در معرفه است، ابهام در معرفه کمتر از ابهام در نکره است؟ خب این یه سوال که با این بیانهایی که مطرح شد به نظر حل نمیشه، دوستان فکر میکنم روش. نکته دیگر این که مراد از معهود یه توضیحی داریم، ولی بالاخره شناخته شده باشد، معهود باشد، نزد چه کسی مراده؟ بعضی گفتن متکلم، بعضی گفتن مخاطب، بعضی گفتن که عمدتاً هستن هر دو. آیا متکلم مراد است؟ آیا سامع مراد است؟ یا هر دو مراده؟ این متکلم باید بشناسه، شناخته شده باشه نزد متکلم، یا شناخته شده باشد نزد سامع، یا نزد هر دو. بله؟ نظر دوستان چیه؟
هر دو.
هر دو دیگه؟ بله؟ هزاری دیگه نداریم؟ متکلم، خب؟ یک نفرم دیگه مخاطب دیگه. بله؟
یا مخاطب
یا مخاطب تعبیرتون بین این دوتاست.
یعنی
امر نسبیست، درست که شما دارید نتیجه فرمای شما اینه دیگه،
اگر
نبضی نبضی رو بگیریم
که باید
فضا وقتی باشه، فضا مبنا نمیسازه که، فضا مورده، درست بگید امر نسبیست دیگه، درست که؟ حالا من تحسینی که بکنم تو بیان این دوستمون این است که ایشون به راحتی تسلیم این سوال نشد که ما بگیم آیا متکلم است یا مخاطب است یا هر دو، یعنی امر رو فقط منحصر در این سه گزینه بدانیم که ظاهرا آقایون منحصر دانستن. ما اگر اینجاها داریم معطل میشیم، بیشتر هدفمون اینه که این نکات منتقل بشه. بله حالا رو تعریف معارف ما میخوایم بحث بکنیم، نکنیم معارف روشنند، معارف روشنند، این نکات مهمه. که دوستان طریقه مواجهه با مباحث رو باید یاد بگیرم کم کم. خب این سوال مطرح شد، ما سوالی نگیم هر دو، یا بگیم مخاطب یا بگیم مثلا متکلم. اینجا باید دقت بکنیم معیار چیه، به چه بستگی دارن. آره اصلا خود سوال درسته، یادتون میاد تو شعنیت توی بحث صحت سکوت اونجا ما عرض کردیم خود سوال مشکل داره. اگر سوالی مطرح میشود قبل از پاسخ باید ببینیم خود سوال چگونه است، قبل از اینکه ما وارد ورود به پاسخ پیدا کنیم. دقت میکنید؟ حالا من مثال میزنم برای دوستان. اگر زیدی آمد به امر اینجوری گفت، گفت ما تعلیان، خوب دقت کنن عزیزان، علی از دنیا رفت. فرض رو بر این میذاریم، زیدی که میگه ما تعلیان علی رو میشناسه، اما علی که داره میشنوه این سخن رو بنرمایید، فرض ما این است که به هیچ وجه علی رو نمیشناسه، اصلا کسی به نام علی نمیشناسه، یا حداقل کسی که مبنی داره متکلم است نمیشناسه. سؤال ما اینه که در این مثال علی معرفه است یا نیست؟ بله؟ احدی از آقایان ما تو بعض از مستقاهای خاص، تو بعض از زمائر، بعضی مثل مرحوم محقق رضی و دیگران تشکیل کردن تو معرفه بودنش، اما احدی این مورد را نکره نمیدانه. علی در این مثال معرفه است، در حالی که در این مثال علی در نزد متکلم شناخته شده است اما در نزد سامع شناخته شده نیست. سوال مثال دوم، این آقای امری که از زید شنید ما فعلیان، که خود امر بفرمایید نمیشناخت علی رو دیگه، درسته؟ میره به بچ خیار میده، میگه ما تعلیون، بچ رو هم علی رو نمیشناسه. در این مثال دوم دقت کنن عزیزان، در این مثال دوم چرا میخندی؟ نه متکلم علی رو میشناخت نه سامه. این علی معرفه است یا نیست؟ اهل یا نداریم که این مورد رو معرفه بودنش رو انکار رو بکنه هیچ کس، یعنی در بین علما یک نفر نداریم اگر این مثال رو بدید به دستشون بگر این علی نکره است، مسلم معرفه میدانند، مسلم معرفه میدانند، در حالی که غیر و معهول هم بین المتکلم و سامع، نه متکلم میشناسد نه سامع میشناسه. این مثال ها انسان رو باید به فکر واقع داره، آیا این که ما گفتیم معمولا بین المتکلم و المخاطب یا اصل این سوال رو مطرح کردیم این مقدار کم دقتی نیست؟ چون گاهی انسان وقتی که تو خود مباحث تئوری وارد میشه در ارائه نظر در مباحث تئوری توجه به مصادیق نداره، در حالی باید با توجه به موارد انسان ارائه نظر کنه. خب بالاخره آیا علی معرفه است یا نیست؟ تعریف معرفه بر او صادق است یا نه؟ وضع لشیء معین یا وضع لیستعمل فی شیء معین، اینجا استعمال بر شیء معین شده یا نه؟ چون شیء معین آقایان تفسیرشون اینه دیگه، یعنی معین باشه یعنی شناخته شده باشه، نزد متکلم بر سامع، اینجا شناخته شده نیست نه نزد متکلم و نه سامع، معرفه است یا نیست؟ از یک طرف معرفه میدانیم، از یک طرف تعریف معرفه بر این صادق نیست. سوال بعدی
بفرمایید.
خبر اول میگه شناختی
به
سامه داده نمیشه، اما
شناخت
رو دیگه معقولی
به
حساب
میاد
چه شناختی؟
همین
که بالاخره
که
وقتی
علی مرد،
یعنی یک کسی مرد، این مرد شناخت، من بگم ما ترجلون، این شناخت چه فرقی بین ما ترجلون و ما تعلیون در اینجا؟
جهتی از شناخت
ببینید، من میگم ما تعلیون و ما ترجلون، شما شناختی میگه در ما تعلیم به وجود میاد برای سامه، در ما ترجلون نمیاد. خب اسم کسی که نامش علی بوده این شناخته؟ یعنی این مردار که کجای تعریف شما میگید این مردار که نام یک شخصی علی باشه این مردار نامشو بدونید کجای تعریف اینه؟ این که شناخت نیست،
شناخت
تعریف نشد که شناخت مجهر اعتراض کردم معینا ای معمولا بین متکلم و سامع، یعنی همین نگاه که ما نامش رو میدونیم، نام یک شخصی است. حالا من یه مثال دیگه برای شما میذارم. آقایون در بعضی از مباحث میگن از معارف میتونیم وقت تنبیه رو بکنیم، مثلا میخواد مصناش کنیم که من قبلا گفتم به دوستان الان بخواد مصنع باشه باید قطع تنکیر میشه، برای تکرار میکنه منو معطل نمیشیم. خب علی بخواد بشه علیان، باید تعبیر یعنی به مصنعی به علی تعبیر ببریم دیگه، درسته؟ این تو ذهن دوستان هست یا نیست؟ ای کسی که نامش علی میشه نکره. خب اینجا علی میشه نکره تو این مثال ما، در این حال که میدونیم نامش هم نامی شخص هم علیست، این مقدار که میدانیم نامش علی که خب تو مورد نکرم اینجا تطبیق میشه. این که شناخت تعیین نیست، این شناخت نیست. بفرمایید.
که میگیم ما تعیین نامه علی رو نمیشناسه، ولی متوجه میشه که یک فردی که متکلم میشناسدش مورده، یعنی که برای متکلم شناخته شده بوده مورده.
حالا تو مثال دوم چی میگه؟ یه چیزی بگید که اونجا هم بتونید بگید. تو مثال دوم که نموده کنده میشناسد نفهمه میشناسد چی؟ پس ما باید طوری مطرح بکنیم. حالا اشکالات متعدد قابل طرح به بیانات بعضی از دوستان، ولی حداقل باید بیان طوری باشه که همه معارف رو میگیره دیگه، در همه استعمالات یه مورد رو میگیره. مورد در واقع این بحث جای فکر و ارائه نظر خیلی داره. بذار من ادامه بدم بحث رو، دقت کنید. ما فعلا طرح سوال داریم میکنیم، اگر فرصت شد آخر ساعت معطل میشیم. سوال بعدی اینه که بسیاری از ضمایر مرجعشون نکره است. ضمایر جز معارف هستن یا نیستن؟ بله هستن. ضمایری که مرجعشون نکره است میگیم جا رجلان و مبن واهک، اینا معرفن یا نکره هست؟ چیزی که ما از رجل در جا رجل میفهمیم با چیزی که از هوه در هوه زاهد توی این مثال میفهمیم فرق میکنه یا نمی کنه؟ بله؟ ظاهرش اینه که فرق نمی کنه. اما آرایان به اجماع نظر، حالا تو بعض از ضمایر از کنم اختلافه، اما توی این مثالی که من زدم به اجماع نظر در این مثال میگم مبشر هست؟ نرس هست. جا عرجلون یا جا عرجلون کریمون و هوه زاهک، مثلا جا عرجلون کریمون و هوه زاهک، چه فرقی بین رجل و هوه؟ مرجع ضمیر نکره است. خب این ضمیر تعین داره، معین است یا نیست در اینجا؟ بله معین است یا نیست. حالا تو ضمایر ما مثال تو قالب‌های مختلف موارد مختلف زیاد داریم، من دیگه معطل نمیشم چون این بحث ممکنه سنگین بشه. یه مثال دیگه بزنم برای دوستان. یه آقای میاد داخل، من اشاره میکنم میگم جا رجلون، این رجلی که الان من الان استعمال کردم فردش، این کسی که دارم درش استعمال میکنم، برای شما معین شناخته شده است یا نیست؟ برای منم شناخته شده است، اما چون رجل در این مثال نکره است و معرفه است. بله؟ قطعا نکره است. و سوالات و مثال های دیگری که قابل طرحه. خب ببینید این نکاتی که ما عرض کردیم، این نتیجه گیری رو میتونیم ازش بکنیم که تعریفی که از معرفه ارائه شده است تعریف تمامی بله نیست. تعریف معرفه خیلی مشکله. چقدر ما به دوستان گفتیم گاهی خیلی از حقایق رو انسان میفهمه اما نمیتونه بیان کنه، میفهمه نمیتونه تطبیق بده. شما انشاءالله وارد الفیه که شدید در اول باب معرفه و نکره ابن مالک، محضر شما عرض میکنم که در اونجا وقتی که میخواد وارد بشه، معمولا خب در هر بابی که ایشون وارد میشه ابتداعا تعریف میکنه اون مورد بحث رو، وارد بحث معرفه و نکره که میشه میگه و نکرتان قابل المؤثر اوذاک اون ملک اما قد ذکران و غیره معرفتون. یک خصوصیت از خصوصیات نکره رو بیان میکنه، میگه نکره اون اسمی است که بتونه برخلافش الفلام تعریف بیاد. بعد میگه غیر از چنین اسمی میشه معرفه، غیر از چنین اسمی میشه بعد بفرمایید معرفه. یه لفظ چیه؟ اصلا مرور به تعریف بیان میکنه ایشون. علیتش اون حرفیست که خود ایشون در شرح تفسیر زده. در اون کتابشون میگه من تعرض لحد المعرفه عجز عن الوصول الیه، هر کسی از علما وارد شده معرفه رو تعریف کرده عاجز مانده، دون استدراک علیه، یعنی عاجز مانده است به گونه ای که اشکال برش وارد نشه. استدراک یعنی اشکال، هر کس تعریف کرده یک اشکال بهش وارده. الا بشه همین صفات و سوالات ابهامات است که مطرح کردیم لذا تعریف معرفه دقت داره. مجموعه سه تعریف از آقایان با بیانهای مختلف جمع بخواییم بکنیم، سه تعریف قابل ارائه است. یه تعریف هم بعضی از بزرگواران معاصر مطرح کردن که اون تعریف بسیاری از این مشکلات رو حل میکنه، لکن از یک جهت باز به نظر ما دچار مشکل است، از یک دو جهت که در نهایت یک تعریفی ممکن است ارائه بشود به نظر ما قابل تعریف از معرفه. تعریفی قابل محضر شما هم میخوام که ارائه است که اون تعریف دیگه این مجموعه این اشکالات رو به تعبیری برطرف کنه. خب این مباحثی هست که دیگه در اینجا قابل طرح فعلا نیست. این سر باطل است که خاند. اما اقسام معارف، معارف هفت قسم دارند. قسم اول ضمیر است، معمولا آقایون به بعضی از آقایان قائل به ترتیب در معارف هستند که معارف رو رتبه بندی میکنن، عمده آقایان قبول دارن این رو، یعنی میگن بعضی از معارف اعرفند، شناخته شده بودنشون انگار بیشتر است، معهود بودنشون قوی تر است. بعضی از معارف این حالت رو ندارن، لذا قائل به ترتیب در معارف هستن که بعضی از جاها هم در مثل تقدیم و تأخیر مبتدا و خبر و انفال اینها اثر داره. من به ترتیب عرفیت در ترتیب معروف معارف رو عرض میکنم. اول مورد ضمیر است. ضمیر میدانید یا متکلم داریم یا مخاطب یا غائب. ضمیر متکلم اعرف معارفه. البته قبل از این معمولا علما لفظ جلاله الله تبارک و تعالی رو میگن که اعرف معارف است، ما اون کاری نداریم. بعد از اون اعرف معارف ضمیر متکلم است، چون ضمیر متکلم وقتی میگیم انا، اون حقیقت انا مصداق معناش حاضره دیگه، به گونه هم حاضر است که خود شخص خودش رو درک میکنه، به علم حضوری هر شخص خودش رو میشناسه دیگه، درک میکنه. بذار میگن اعرف معارف است، مثل اننی انا الله لا اله الا انا فعبد فعبدنی. اننی اون ضمیر متکلم، انا الله لا اله الا انا فعبدنی، چهار پنج ضمیر متکلم داریم. بعد ضمیر مخاطب است که بازشون مخاطب حاضر است، مورد خطاب است، هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين، جمعناكم ضميركم ضمير مخاطبه. بعد ضمير غائب است، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، این از معرفه اول. دوم معرفه علم است که عرض کردیم تنها علم تعینش بالوضعه، البته این تعین هنوز برای دوستان کامل روشن نشد، اشکالی نداره، اون ابهامات سوالات باید فعلا روش کار بشه، همون مقدار فعلا کفایت میکنه. الان هم مثل محضر شما عرض بکنم مثالهای متعددی که دوستان میتونن مطرح کنن. اسم اشاره مورد بعدی است، انهاذا لفی الصحف الاولی، بعد از اسم اشاره اسماء موصول، اسم موصول، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. پنجم الاسبلام تعریف، سبح لله ما فی السماوات والارض، السماوات الارض و هو العزیز الحکیم. جاء الرجل. البته عمده آقایان مورد سوم، چهارم و پنجم رو هم ردیف می دارند در اعرفیت، اسم اشاره و اسم موصول و الفلام مدخول الفلام تعریف. ششمین معرفه چیه؟ ششمین معرفه مضاف به یکی از معارف است. مضاف به یکی از معارف پنجگانه قبله. اگر اسمی به یکی از این پنج معرفه گفتیم، ضمیر، علم، اسم اشاره، اسم موصول، به مدخول علف سلام، علف سلام تعریف اضافه بشود، خود مضاف میشه چی؟ خود مضاف میشود معرفه. چون میدارید ما یک اضافه لفظیه داریم، بفرمایید یک اضافه معنویه داریم، قبلا تعریف کردیم، الان تعریف نمی کنیم، بعدن هم خواهد آمد. اضافه معنویه هم باز دو حالت داره، یا مضاف الیه هست نکره، یا مضاف الیه هست بفرمایید معرفه هست. مضافی که ما میگیم جزء معارف محسوب میشود، این مضافه، یعنی مضاف به اضافه معنویه ای که مضاف الیه هست معرفه باشه، و الا مضاف به اضافه لفظیه نه، ولی که مضاف الیه معرفه باشه. بگید زیدان ظالم و امرن، بله غدن، اضافه لفظیه باشه، اینجا کسب تعریف نمی کنه مضاف از مضاف الیه. مضاف الیه اگر نکره باشد، جا غلام و رجلن، این غلام معرفه نمیشه، نکره است. اما اگر اضافه معنویه باشد، مضاف الیه هم معرفه باشد، مثلا میگید جا غلام و زیدن، این مضاف میشه چی؟ معرفه. جا غلام و زیدن، جا غلام و رجل، الرجل، جا غلام و که، جا غلام و هو، جا غلام الذی قام ابوه، جا غلام و هذا الرجل. مضاف الیه معرفه باشد، اضافه معنویه باشد، محضر شما هم بکنم که جزء معارفه. ولله میراث و سماوات و الارض، میراث و از سماوات. خب اینجا هم مضاف به معرفت، اضافه معنویت و جزء معارفه. آخرین معرفه، البته در این مورد آخر اختلاف وجود داره، بعضی این مورد رو جزء معارف میدانن، بعضی نمیدانن. منادا میدانید اقسام داره، اینو خوندید در هدایه، یا منادای مفرد است، مفرد معرفه، یا مفرد علم گاهی تعبیر میکنن، گاهی مضاف است، گاهی شبیه مضاف است، به اینا کاری نداریم. گاهی نکره است، نکره خودش بر دو قسمه، گاهی نکره، نکره غیر مقصود است. مثال معروف چی میذارم؟ یا رجلا خود به یدی. اما گاهی نکره، نکره مقصود است، یعنی ندا باعث تعین میشه، شخص خاصی در ندا مورد نظر است. یا رجلو، منادای نکره اگر از قسم نکره مقصوده باشد، نکره مقصوده در ندا، ایشان میفرمایند جزء معارف است، چون مقصود شخص خاصی مراد است و تعین داره. خب این هم از اقسام معارف. عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان. و ایزن، و ایزن، ایزن معمولا مفعول مطلق ترکیبش میکنن، از آز یعید و ایزن به معنای آد یعود و اودن، یا معنای رجع یرجع و رجوعن، معنی بازگشته، بازگشت مفعول مطلق است. بعضی هم حال گرفتن برای محذوف، که در عبارات دوستان میتونن مراجعه بفرمایند. خب زن این رجعت و رجوع هم. من یک بازگشتی دارم به مطلب قبل. مطلب همون چی بود؟ تقسیم دیگه. یه بازگشت داریم میخوام دوباره تقسیم میکنیم. معناش اینه که عیدن رو ترجمه میکنیم دوباره، یعنی کار قبل رو میخوام تکرار کنیم. اون مطلب قبل به یک تعبیر تکرار میشه. ان الوضع عل شیء بعینه، اگر وضع بشود چی وضع بشه؟ اسم برای شیء معین. لشیء بعینه با زائده است، یعنی لشیء عینهی، برای یک شیء خود اون شیء، برای خود اون شیء وضع بشود. فمعرفتون یعنی فهوه معرفتون. ان شرطیه وضع لشیء بعینه جمله شد، فهوه معرفتون که هوه مبتدا مقدر است جمله جواب شد. کزیدن مثال برای علمه، و الرجل مثال برای مدخول علی السلام، و زا اصلا به ترتیب عرض کردم، و زا اسم اشاره، و الذی اسم موصول، و هوه ضمیر، و المضاف الی احدها معنن مضاف به یکی از این معارف، البته مضاف به اضافه معنوی، معنن اضافه بشه نه لفظن. پس اگر معنن باشه مضاف الیه هم الی احدها یعنی معرفه باشه میشه مضاف معرفه. و المعرف به ندا، آخرین مورد، هفتمین مورد، هم معرف به نداه، مثل یا رجلو مثلا دیگه اینو خودشو میگه مثال نمیزنه. و الا، و الا یعنی چه؟ گفت ان وضع الا ان شرطی است علاوه الا نافیه. دقت میکنید؟ یعنی ما الا یوزع یا الا یوزع، اگر وضع نشه برای شیء معین فهو نکرتون، فنکرتون. کلمات رو هم دوستان درست تعبیر کنن، نکرتون عبارت عربی که میخونید تو فارسی میگیم نکره، این کاف رو مفتوح میکنیم، تو عربی این کارو نکنیم، چون نکره معناش با نکره، با انکر، با انکر اینا متفاوت هست، حرکات تغییر بکنه معنا هم تغییر خواهد کرد. خب فرصت نداریم، دو دقیقه فرصت هست، دوستان اگر سوالی دارن ما خدمت شما هستیم. بفرمایید. چرا دیگه اونایی که جزء معارف میدانن اینو دست کردن مرادتون چیه؟ یعنی در تعریف بیاریم؟ ما در تعریف تعیون آوردیم، حالا این تعیون ممکنه به اسباب مختلف باشه. اینجا تعیون به چی محقق شده؟ به قصد کردن فرد خاص محقق شده است. همین که قصد میکنید فرد خاص رو، این تعیون محقق میشه. حالا تعیونی که در باب ندا وجود دارد اونایی که قبول ندارن اشکالشون همینه، که شما اگر این حرف رو بخواد بزنید پس بگید هر نکره‌ای که نسبت به اون قصد صورت بپذیرد، همین مثالی که من زدم، یه مردی میاد داخل، ما اشاره میکنیم میگیم آقای آقا اومد، این رجل باید معرفه بشود بگید چون قصد فرد معین شده است. اونایی که قبول ندارن این نکته رو مطرح میکنن، ولی درست کردم نکره مقصده رو بندی قبول ندارم. این بار بازگشتش به همونه که ما حقیقت معرفه رو خوب بفهمیم، با این گونه تعاریف نمیتونیم حقیقت معرفه رو بفهمیم. حقیقت میکنید؟ اگر حقیقت معرفه خوب روشن بشه که با اون فهم حقیقت است که فرق بین این استعمالات روشن میشه. یه وقت من میگم جا از زیدن، زید رو نه متکلم میشناسه نه فاعل میشناسه، مشترک بین هزاران نفره، در این حال میگیم معرفه است. اما یه وقت میگیم رجلون میشناسیمش، همه میشناسنش، اون نکره است. این نکته ای در معرفه و نکره وجود دارد که با توجه به اون نکته است که فارق ایجاد میشه، فرق ایجاد میشود بین معرفه و نکره در این مثال. نه فقط شناخت، شناخت به این معنا که ما باید مثلا بدانیم کیست، پسر کیست، خصوصیاتشو بدانیم، این مراد نیست. اذا اون حقیقت اگر روشن بشه که ما از اون میتونیم استفاده کنیم بگیم نکره مقصود آیا معرفه است یا نیست. دیگه من وارد نشدم، من خود سوالات رو کامل عرض نکردیم ابهامات رو. این ابهامات باید مطرح بشه. بعد تعاریف سگانه که آقایون مطرح کردن که یک تعریف هم عرض کردن معاصرین اضافه کردن بعد از بزرگواران، این سه چهار تعریف مطرح بشه ببینیم این تعاریف آیا مشکلات رو برطرف میکنه یا نمیکنه، که عقیده من اینه که تعاریف بعض مشکلات رو حل میکنه بعد از مشکلات رو باقی میگذاره. بعد وارد بشیم یه تعریف ارائه بدیم، همین قدمی تعریف دیگه، تعریف حقایق اشیا رو روشن میکنه، اون یه تعریف ارائه بدیم که با توجه به اون تعریف دیگه اشکال مطرح نشه، قابل تر نماشه. این هر فرق درستی است در مورد بحث ما رو اشاره کردم، ممکنه نیاز نداشته باشیم. در البته تو خود همین یا رجلو در نکره مقصوده که اختلاف هست، شما چطور میخواید تشخیص بدید این معرفه هست یا نیست؟ اینجا ها کاربرد داره، ولی اینکه کاربرد هم نداشته باشه، ما مباحثی که مطرح میکنیم گاهی کاربردش در مورد بحث نیست. گاهی همین که دوستان توجه هم میکنن که به تعاریف باید دقت کنن، به تطبیق تعاریف در موارد باید دقت بکنن، راه و روش سوال کردن، اشکال کردن، ورود به اشکالات، حلادی کردن اشکالات، اینها رو کم کم مسلط بشن، اینها اساس نکاتی است که ما گاهی مطرح میکنیم. فرصت دیگه نداریم، خدمت دوستان هستیم. شما در خدمت. السلام علیکم و رحمت الله.